الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فلازم للفيلسوف المنطقي أن ينظر اللفظ بوجه مطلقي وفي الإفادة والاستفادة يلزم لفظ شارح مرادة من طرق الدلالة الجلية اعتبر اللفظية الوزئية دلالة اللفظ بدت مطابقه حيث على تمام معنى وافقه وما على الجزء تزمنا وسم وخارج المعنى وما على الجزء تزمنا وسم وخارج المعنى التزام إن لزم وقال المحقق الطوسي والحكيم القدوسي في منطق شرح الإشارات للشيء وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في العبارة ووجود في الكتابة والكتابة تدل على العبارة وهي على المعنى الذهني دلالتان وزئيتان تختلفان باختلاف الأوزاء والذهني على الخارج دلالة طبيعية لا يختلف أصلا وقال عند قول الشيخ وربما أثرت أهوال في اللفظ في أهوال في المعنى بهذه العبارة الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة في الأذهان فلهذا السبب ربما تعدت الأحوال الخاصة بالألفاظ إلى توهم أمثالها في المعاني ويتغير المعاني بتغيرها والأغلاط التي تعرض بسبب الألفاظ مثل ما يكون باشتراك الاسم مثلا إنما تسري إلى المعاني لاشتمال الألفاظ الذهنية أيضاً عليها انتهى. وبعد ذكر النكتة الحقيقية للبحث عن اللفظ أشرنا إلى الوجه المشهور فقلنا وفي الإفادة والاستفادة يلزم لفظ شارح مرادة وإن لا شغل له بالألفاظ بالذات الدلالات من طرق الدلالة الجلية خرجت الخفية مثل المفهوم مقابل المنطوق كمفهوم الشرط ومفهوم الوصف وغيرهما وطرق الجلية هي العقلية والطبيعية والوزئية وكل منها لفظية وغير لفظية اعتبر اللفظية الوزئية باعتبار الإفادة والاستفادة وإلا فالعقلية والطبيعية أتم وأعم وأدوم لا يختلفان باختلاف الأعصار والأمم ولا تتعلقان بإرادة اللافظ فالدلالة اللفظية الوزئية کون اللفظ بهیس و یفهم و من ادراکهی به توسط الوضع معناه. و عرض شد که هر یکی از واقعیت ها و حقائق و موجودات، اینها وجودات گوناگونی دارن و ظهورات گوناگونی دارن. اگر چنون چه وجود مثالی، وجود نفسی، وجود عقلی برای ما باور کردنش یه مقدار اشکال داره، لکن با توجه به ادله‌ای که برای اثبات اینها ذکر شده مطلب خیلی روشن میشه، مطلب دوتا چارتا میشه. وقتی ما میگیم وجود عقلیه، اولا کلمه عقل خودش مشترک لفظی هست بین موجودی که مجرد از ذاتن و فعلا از ماده و بین یکی از قوای ادراکی ما. تا گفتن عقول، فورا عقلهای انسانی تو ذهن میاد. همینم به خاطر اشتراک لفظی هست. و عرض میکنم که این مطالب کسی خیال نکنه که یه مطالبی همینطور گفتنی. ما نمیتونیم موجود را منحصر در محسوس، موجود را نمیتونیم منحصر در وجود طبیعی و مادی بگیریم. چرا؟ برای که عقل به ما چنین اجازه نمیده. خداوند متعال تام الفاعلیه هست. در فاعلیتش و موجودیت و علیتش هیچ گونه ناتمامی نداره و اگر قابل تام القابلیه باشه فیض الهی به اراده و اختیار به او میرسه، برای که خداوند دائم الفضل علی البریه هست و فیاض هستش و امساک در فیض نداره، یعنی شاء و اراده که امساک در فیض نداشته باشه. حالا ما میبینیم که اجازه بفرمایید خواهش میکنم. عرض میکنم که ما میبینیم که ممکنات ماهیت دارن، ماهیتشون یا ماهیت جوهریه هست یا ماهیت عرضیه، و جوهرم وقتی عقل ما تقسیمش میکنه با دقت، با ریزکاری، نه با گفتن، یه جوهری هست که محل برای جوهر دیگری هست، ای بهش ماده میگن، هیولا بهش میگن. دقت بفرمایید آقا، یه جوهری است که حال در جوهر دیگری است، این بهش صورت میگن. یه جوهری است که مرکب است از این حال و محل که ماده و صورت باشه و در طبیعیات دونه دونه با ریزکاری بحثش کردن، بلکه ما که در منطق نمیتونیم که دوره طبیعیات عرض بکنیم. این جس بهش میگن، این سه جور جوهر. و جوهری که یه جوهری ماهیت جوهریه ممکنه ای که نه محل باشه برای جوهر دیگری، نه حال در جوهر دیگری باشه و نه مرکب از حال و محل باشه، چنین جوهری هم داریم؟ امکان داره، امکان ذاتی داره. یعنی یه جوهری ماهیتی که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، ماهیت جوهریه که نه محل برای جوهری باشه، نه حال در جوهری باشه، نه مرکب از حال و محل باشه و ذاتن از ماده منزه باشه و افعالش به وسیله ماده انجام بده، چنین جوهری ممکن الوجوده. و پنجم عقل. عقل موجودی که کلمه عقل مشترک لفظی است. وقتی ما گفتیم عقل، نباید قوه عقلی انسان تو ذهن ما بیاد. عقل یعنی ملک، یعنی فرشته، عقول. حالا تقصیر زیر سر اشتراک لفظ تانفتیم عقول، موجود عقلی، موجود ممکنی که ذاتن و فعلا مجرد از ماده باشه، زمان نداشته باشه، مکان نداشته باشه، فعل نداشته باشه، انفعال نداشته باشه، این ممکن الوجوده. مثل شریک الباری که نیست که ممتن الوجود باشه. خب وقتی اینها پس چنین موجوداتی، فرشتگان و ملائکه، یعنی موجودات ممکنه ای و جواهر ممکنه ای که ذاتن و فعلا تعلقی به ماده ندارن، همچون موجودی، همچون ممکن الوجودی، البته مجرد از ماده هست اما مجرد از ماهیت نیست که خدا بشه. خداوند مجرد از ماده و ماهیت و ماده هر دو هست. حالا چنین موجودی چرا خلقت نشده؟ از بنده عرض میکنم که ملائکه و فرشته الان موجودن، عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. جنابالی میفرم به چه دلیل؟ بنده عرض میکنم ملک و فرشته، ما مقصودمون از این که میگیم ملائکه هستش، اونی که قالب وجودشیم، یعنی موجود ممکنی که ذاتن و فعلا مجرد از ماده است. حسنالی میفرمایید به چه دلیل؟ بنده عرض میکنم به دلیل برهان امکان اشرف. بنده میبینم که یه جوهر مادی که سنگ و خاک و بدن انسان باشه موجوده، در حالتی که موجودات مادی وقتی وجود پیدا میکنن که اضافه بر امکان ذاتی، امکان استعدادی هم داشته باشن. دو تا امکان اگر پیدا شد ممکن وجود پیدا میکنه، ولی وجود پیدا نمیکنه. اما موجودات مجرده عقلیه مثل فرشته و ملائکه برای ایجادشون همون امکان ذاتیشون کافیست. پس فرشته و ملائکه که حکما بهش عقول طولیه و عرضیه میگن، اینها ممکن الوجود هستن، امکان ذاتی دارن، مثل شریک الباری و اجتماع نقیض این که نیستن، امکان ذاتی دارن. حالا که امکان ذاتی دارن احتیاج به امکان استعدادی هم نیست برای پیدایش و ایجادشون. حالا که اینجوری شد، پس چنین جواهری و چنین موجوداتی تام القابلیه هستن، قابلیت هم امکان ذاتیشونه. خداوند متعال هم تام الفاعلیه و فیاضه. مسلمن ملائکه خلقت شدن و موجود هستن قبل از پیدایش موجودات مادی. خیلی دو دوتا چارتایه. ما بگیم حکما اینا را از کجا آوردن؟ اینا ها حرفای از یه مقدارش دو دوتا چارتا هستش. برهان امکان اشرف به ما میگه که حالا که موجودات مادی موجودن، پس حتما باید قبل از اینا موجودات مجرده هم، ممکنات مجرده هم موجود باشن، برای که خداوند متعال که تام الفاعلیه کمک از جایی نمیخواد بگیره، فاعلیتش ناتمام که نیست. و موجودات مجرده هم تام القابلیه هستن، برای که امکان ذاتی دارن، امتناع ذاتی که ندارن، احتیاج به امکان استعدادی هم ندارن. حالا موجودات مادیه که هم باید امکان ذاتی داشته باشن هم امکان استعدادی تا وجود پیدا بکنن، اینا وجود پیدا کردن، اونا وجود پیدا نکردن. چرا؟ به چه دلیل؟ چرا وجود پیدا نکرده باشن؟ نفس وقتی ما میگیم، همین نفوس ناطقه انسانی مقصوده، همین منی که در 15 سالگی هستش، در 20 سالگی هستش، در 60 سالگی هست، در 90 سالگی هست، تغییراتی در بدن پیدا شده، در من تغییراتی پیدا نشده، اما ذاتن مجرد از ماده. اگه مجرد از ماده نبود، من 20 سال پیش غیر از من 90 سال پیشه، داره که همونه، یکیه، وحدتش محفوظه. اما کاراش به وسیله ماده انجام میده، ادراکاتش، فعالیتش، اینه موجود نفسیه، موجود مثالی. آقا هر شب ما با موجودات مثالیه، اونی که در شب وقتی انسان خوابیده راه میره، حرف میزنه، چیزی به دست میگیره، هم موجود مثالیه. صور ذهنیه ما موجود مثالیه. اگر موجود مادی بود صورت ذهنیه، شهر مقدس مشهد 10 سال پیش که ما دیدیم، 20 سال بعد تغییر پیدا بکنه. چرا تغییر پیدا نمیکنه؟ ماده در تغییره. صور ذهنیه ما موجودات مثالی. پس موجودات مثالی کجا هستن؟ از در ذهن ما هستن. البته در معنا نداره. موجودات ذهنیه ما موجودات مثالی هستن. صورون آریتون عن المواد خالیتون من القوت والاستعداد که علی علیه السلام فرمود. اینجوری هم در خواب کیه که از اینجا به اونجا میره؟ میفرمه خواب اعتبار نداره. نخیر، کاملا خواب اعتبار داره. اینی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتو هم لی ساجدین و هازا تعبیر و رؤیا در اونجا حضرت یعقوب فرمون. پس بنابراین موجودات مثالی وقتی ما گفتیم، حالا کلمه مثال چون رنگ غرب و شرق نداره، به نظر ما یه خورده موجود نفسی بگه چه ما نفس ناطقه، جان انسان همین تن به جان جنبد، نمیبینی تو جان، یکی از جنبیدن تن جان بدان، همین که حرکت میکنه، همین که از اینجا به اونجا میره حرف میزنه صحبت میکنه، اما من نفس موجود نفسیه. یه چیز وقتی گفتن نفس، حالا دیگه نفس که نفس اماره، نفس مشترک لفظیست بین نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرزیه، نفس ناطقه، نفس حیوانی، اینا خب مشترکه. کلمه قوت چندین معنا داره، کلمه صورت چندین معنا داره، کلمه عقل چندین معنا داره، اینا مشترک لفظیه. پس بنابراین بنده نمیدونم که کجای این مطالب این بود که یک کسی از کیسش در آورده گفته. نمیشه وقتی عالم ماده موجوده مسلماً عالم مثال باید موجود باشه، مسلماً عالم نفوس و اخول باید موجود باشه. ملائکه و فرشته وجود دارن، چرا وجود نداشته باشن؟ مگر خداوند فاعلیتش ناتمامه؟ مگر قابلیت اونها کم هستش؟ مگر وجود نمیپذیرن؟ چرا موجودن؟ عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. عرض میکنم که یه مطلب دیگری بود که دیروز شاید تا حدی مورد استبعاد قرار گرفته بود، حساب کلمه فناست. کلمه فنا آقا که گفته میشه، اولا ما خودمون میدونیم که روزی هزار بار فانی در جاه و مقام هستیم، فانی در مال و منال هستیم، فانی در خودپرستی خودمون هستیم. فنا همینه. یه فنا، وقتی کسی فنا گفت، هیچگاه مخلوق خالق نمیشه، ممکن واجب نمیشه. وجوب و امکان، مراتب وجود هیچگاه تبدیل به یکدیگر نمیشه. موجود غیر متناهی موجود متناهی نمیشه. لکن فنا معناش اینه، کمال ارتباط. یه جایی است وقتی خورشید طلوع کرد، نور شمع فانی در نور خورشیده، یعنی این نور شمعی که تو حرم روشن میکنن خورشید شده، مرکز منظومه شمسی شده. یک کسی گفت نور شمع فانی در نور خورشیده، یعنی این رفته خورشید شده. کجا کی هم چه حرفی میزن آقا؟ به این معنا که علم چون برکشد خورشید فرخار، چراغ اونجا نماید چون شب تار، نور کرمک شب فروز و نور شمع و نور یه لامپ 60 شمعی در مقابل نور آفتاب فانیه. در این حالی که نه این اون شده نه اون این شده، یه گفتن فانی منش اینه. یه مثقال سرکه تو 1 میلیارد تن عسل اگر چونون چه بریزم، مزه این در مزه اون فانی میشه. یعنی این عین اون شده؟ نه، وقتی هم وزن میکنن 1 میلیارد تن و یه مثقاله. فنا که گفتن یه معنا کسی نخواسته بگه، اگرم کسی گفت کسی نمیپذیره. لکن وقتی انسان برابر آینه می ایسته صبح که بره به درس امامشو درست کنه، عرض میکنم که هیچ نظری به آینه نداره. روزی که آینه رو میخره از بازار میاره تو خونش، البته نظر به آینه داره، آینه مستقله و نظر مرآتی بهش نمیشه. برای که شخص نگاهش میکنه ببینه جای شکسته نشکسته، شیشه‌ای هست، سنگ، گول خورده نخورده، بعد این نظر استقلالیه. اما وقتی آینه را نصب کرد تو اتاقش، یه روزا وقتی نگاه میکنه، نگاه او اولا و به ذات متوجه صورت خودشه، متوجه عکس خودشه. آینه فانیه در عکسه. برای چه؟ نه این که آینه عکس شده و عکس آینه شده، هیچ کدوم نشدن، لکن یه جوریه. نظر به آینه نظر عبوریه، نظر مرآتیه. علی علیه السلام هم فرمود که، حالا بنده نقل به معنا میکنم اگر اشتباهی در نقل الفاظ بکنم، من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. اگر کسی به دنیا و عالم طبیعت نظر استقلالی بکنه، کورش میکنه، کور میشه از معنویات، و اگر نظر عبوری بکنه، بینا میشه، روشن میشه، عالم طبیعت را آینه عبرت بدونه. دو نظر هست، اینجوریه. حالا لفظ و معنا، اگر کسی گفت که اسم عین مسماست به وجه، نه خیر، اسم هیچگاه عین مسما نمیشه. اولا این اسمایی که از سنخ الفاظن، اینا اسماء اسماء بهشون میگن، اسماء الهی، وجودات مقدسه انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام، همه موجودات خارجیه اسم و علامت حق هستن، دلالت بر قدرت او، بر علم او میکنن. اگر کسی گفت اسم عین مسماست، یعنی کلمه الله این لفظ اون ذات اقدس الهی، چیکار؟ کسی همچو حرفی نمیزنه. چون وقتی کسی نظر به الله میکنه، نمایانگر اون ذات مقدس هست، آینه او هست. زید و لفظ زید آینه وجود خارجی زیده، همینطوری که آینه در عکس فانیه، اینم در او فانیه، میگن فانی. و کثیرا ما انسان به کسی که علاقه داشته باشه میگه آقا بنده فانی در حضرت عالی هستم، اراده من فانی در اراده حضرت مصطفی، هر چی بفرمایی کلمه یده بین یده الغسال. پس اگر فنا اینه، فنا شهود و کل زی ظهوری مستهلکن به نور نور نوری، انسان فانی، هر چی خداوند و شارع مقدس فرموده عمل کنه، فانیه. در مقابل خدا یه اراده دیگری خودش نداره. معناش اینه، معنای صحیح فنا اینه. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. ممکن از خودش استقلال نداره، و اگر واقعا ما یه ممکنی رام ببینیم، اول قیومش، علم به قیوم او پیدا میکنیم، بعد علم به او. برای که ذوات الاسباب علم به ایشون پیدا نمیشه مگر به علل و اسبابشون. این دو تا نکته بود که دیروز شاید. حالا عرض میکنم که بحث در این بود که بین لفظ و معنا ارتباط برقراره. چون ارتباط برقراره، یه حالاتی در لفظ هستش که مختص به لفظه. گاهی روی این ارتباطی که برقراره، انسان یا همون حالات لفظ سرایتش میده به حالات معنا، سرایت در معنا میکنه. شخص مغالط، شخص سفسطه‌گر از این گونه چیزا سوء استفاده میکنه، و چون میبینه بین لفظ و معنا ارتباط برقراره، حالات لفظ رو میه سرایت میده به حالات معنا و مغالطه میکنه. میگه که در باز است و هر بازی پرنده است، پس در پرنده است. فوراً هم شخص درست هم میگه، واقعا صغرا و کبراش، در باز است و هر بازی پرنده است، پس در پرنده است. این لنگه های در این حسینیه میپره. عرض میکنم که یا این که عرض میکنم، میگه که بل الشمس حارتون، یک کلمه خورشیدی مینویسه رو کاغذ و به یک کسی که اطلاعی نداشته میگه که خورشید، یک کلمه شمس مینویسه روی کاغذی، میگه که الشمس هازا شمسون و الشمس حارتون فهازا حارتون. هر کسی اطلاعی نداشته باشه میگه خب به جای نفت، اصلا این کلمه شمس ما می‌نویسیم تو بخاری تو اینکه حرارت بده. این به خاطر اینه که وجود بین این وجودات، وجود کتبی و وجود خارجی، ارتباط برقراره. ولی چرا چنین اشتباهی بشه؟ بلبلی اونجا باز دو تا معنا داره. باز یکی معنی گشاده در مقابل بسته، یکم اون باز شکاری که یکی از حیوانات و مشترک لفظیه. و چون لفظ اشتراک لفظی داره، لفظی حالتی داره که اشتراک لفظی باشه، همین اشتراک در معنا اثر میکنه. مثلا این شعر سعدی، من نه شعری بتوانم بنویسم که مگس ندهد مهلت از بس که سخن شیرین است. یکی خیال میکنه که تا خواست شعر بگه مگس ها جمع میشن دور دهنش. نه، شیرینی دو جوره، شیرینی معنوی و شیرینی ظاهری، و از این گونه اشتباهات خیلی میشه مغالطه. عقل وقتی میگن کثیرم ما بر همه ما اشتباه میشه. تو گفتن عقول، عقول یعنی ملائکه، یعنی فرشته. یه وقت هم میگیم عقول یعنی قوای عاقله انسان ها. مختار خب مشترک است بین اسم فاعل اسم مفعول، ممکنه یک مغالطه همجا انسان به وجود بیاره. اینها در اثر ارتباطی است که بین لفظ و معناست. پس شخص منطقی باید به وجه مطلق کاری به لغتی نداشته باشه، برای این که اون نظرش اولا و به ذات به معناست، به الفاظ یک نظر ثانیا و بالعرضی داشته باشه. تا در صناعات خمس وقتی میخواد رو به روی با یک مغالطی بشه، لا یغالط و لا یغالط، نه با کسی مغالطه بکنه نه گول یک مغلطگر و سفسطگر بخوره. شخص مبرهن، شخص خطیب، شخص مجادل، اینا باید یه جوری باشه، متوجه باشه. برای اینکه یکی از صناعات خم سفسطه و چند قسم از سفسطه و مغالطه در اثر اشتراک لفظ پیدا میشه، بنابراین شخص منطقی باید مقداری به احوال الفاظ آشنایی پیدا بکنه تا اینکه گول سفسطه‌گر نخوره، بتونه با او محاوره بکنه، مناظره بکنه. عرض میکنم که راجع به الف که اسم از برای ذات اقدس الهی اصطلاحاً گذاشتن، همینطوری که در لغت عرب وضع لغت عرب وضع کرده کلمه الله را برای اون ذات مقدس، همینطورم در علوم شخصی که میخواد اصطلاحی ابتکار بکنه، میخواد یک کلماتی به طور رمز میاد اصطلاح قرار میده. کلمه الف، یعنی هر وقت گفته شد الف، یه تو کتابی نوشته شد الف، در فلسفه نمیدونم، در عرفان، در امثال اینا، مقصود ذات اقدس الهی است. یه عیبی داره؟ اسماء الله توقیفیه البته فیه بحثون، اسمی که دلالت بر نقصانی نکنه بر ذات مقدس ربوبی. وقتی گفتن قاف، قاف قلم یعنی عقل اول، یعنی حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله، یا قاف یعنی قاف قلب، یا سین یعنی انسان کامل، یا بافته شده، اونا رموزی آقا، اینا کلماتیه. در دنیای امروز هم به طور اختصار سابق میگفتن ساواک، ما یه وقت گرفته بودن ما را از رفسنجان میوردن اصفهان، یه افسر ساواکی گفت حالا صبر کن، ساواک که رفتیم من به حساب تو میرسم. ما نمیتونیم کلمه ساواک یعنی چه؟ سازمان اطلاعات و سازمان کل اطلاعات و امنیت ایران مثلا، این شنیده بودیم و کلمه خلاصه اون کردن. حالا این یه اگه گفتن الف اسم از برای ذات اقدس الهی است، به مناسبت این که الف اول حروفه، به مناسبت این که الف هیچ گونه تعلقات نداره، یا یک کسی گفت که نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، یه گناهی کرده حالا، یا بافته، یا با اسم از برای اولین موجودی که از حق تبارک و تعالی صادر شد، اول ما خلق الله نوری مثلا، اینا که من نمی کنم اشکالی داشته باشه. خب حالا عرض میکنم که اینا یه مطالب مربوط به دیروز و اون اندازه که البته ما میتونیم عرض میکنیم، عادی طلبه هستیم و خیلی عرض میکنم که سطح فکرمون طلبه قدیمی هستیم و عرض میکنم که مرحوم حاجی از خواجه در شرح اشارات هم عبارتی نقل میکنه در این که هر موجودی چهار تا وجود داره و این وجودات با یکدیگر مرتبطن، ارتباط دال و مدلولی با یکدیگر دارن، ارتباط فانی و مفنی گنفی با هم دارن. مثلا در این چهار تا وجود سه تا دال داریم و سه تا مدلول. عرض میکنم که وجود کتبی دال بر وجود لفظی، وجود لفظی دال بر وجود ذهنی، وجود ذهنی دال بر وجود خارجی، سه تا دال داره. اما وجود خارجی دیگه مدلول است و لیس الا، و سه تا مدلول داریم به این معنا که وجود لفظی که مدلول وجود کتبیه و وجود ذهنی که مدلول وجود لفظیه و وجود خارجی که مدلول وجود ذهنیه، این سه تا هم مدلولن، اما وجود کتبی دال است و لیس الا، چون ده اون چیزی نیست که دلالت بر او بکنه. و دو تای از اینها هم دالن هم مدلولن، وجود لفظی دال بر وجود ذهنی مدلول نسبت به وجود کتبی، وجود ذهنی مدلول نسبت به وجود لفظی دال است بر وجود خارجی، دو تاش هم داله و هم مدلوله. اینا بینشون ارتباطه، برای که این داله اون مدلوله، این او را نشون میده. البته آینه ممکنه یه صفاتی در آینه باشه، در عکس هم همون صفات منعکس بشه، عکس هم تغییر پیدا بکنه. گامینه آینه یه حالاتی اگر داشته باشه، یه وقت میبینی که در عکس هم اثر میگذاره. این راجع به این من. البته بحث از الفاظ بابی از ابواب منطق نیست. فتس اتون ابوابه فستبصری که ابواب منطقی ایشون بیان فرمودن، بحث از الفاظ رو یه بابی از ابواب منطق ذکر نکردن. بعضی هم گفتن ابواب منطق 10 تا هستش، یکم همین مباحث الفاظ، اما این حرف درست نیست، برای که منطقی من حیث و منطقیون کاری به الفاظ نداره. عرض میکنم که وجه دومی هم اینه که به خاطر افاده و استفاده منطقی در بند الفاظ هستش. و اما اینم اینجوری نیست، ممکنه تعلیم و تعلم به وسیله اشاره صورت بگیره، ممکنه تعلیم و تعلم به وسیله اشراقات نفسانیگه صورت بگیره، ممکنه تعلیم و تعلم به وسیله الهام الهی صورت بگیره. هر تعلیم و تعلمی هم نگفتن، روش ننوشتن که حتما باید به وسیله الفاظ باشه. و علمک ما لم تکن تعلم و علم آدم الاسماء کلها علمه شدید القوا. یه وقت یه شخص اخلاقی صحبت میکنه، مطالب اخلاقی میگه، انسان استفاده میکنه، یه وقت تو سکوت ساکت میشینه. و قال الحواریون لعیسی ابن مریم علیه السلام یا روح الله من نجالس، قال من ذکرکم الله رؤیتو و من یزید و فی علمکم منطقو و من یرقبکم فی الاخرت عملو. کسی که دیدن او شما رو به یاد خدا میاندازه. چه بسیار افرادی هستن که از دیدنشون انتون نشستن سکوت، و اما انسان نگاه به او کردن، ان نظر و الى وجه العالم عباده، خیلی مطالب اخلاقی میفهمد، خیلی چیز. اینم اختصاص نداره، افاده و استفاده هم اختصاص به الفاظ البته نداره، اما متداولا اینا به وسیله الفاظ انجام میگیره. اجازه بفرمایید ما این صفحه بخونیم بعدم دوباره. و قال المحقق طوسی چطور آقا؟
بسم الله.
ها اینجا بله. قال الشیخ الرئیس فی الاشارات به ابن سینا الرئیس میگن، معلم بهش نمیگن، معلم اول به ارسطو میگن، معلم ثانی به فارابی میگن، به ابن سینا الرئیس میگن. شیخ الرئیس یعنی رئیس و فلاسفه الاسلام. میره داماد علی الله مقامک مدعی، این معناست که او هم شریک شیخ و رئیس در ریاست فلاسفه اسلامی. در کتاباش میفرمه قال شریکنا فی ریاسه، یعنی ریاست فلاسفه اسلامی تنها اختصاص به ابن سینا نداره. قال شریکنا فی ریاسه، میره داماد علی الله مقامه، خیلی اعتماد به نفس داشته و یه بخشی دیر آمده برای نماز جمعه، شیخ بهایی رو مردم واداشتن که مثلا نماز بخونه. وقتی آمده البته هنوز نماز نبسته، میره داماد دستشو میگیره و خلاصه یعنی اون طرف برو تو وقت معمول. بعد میگه بعد از من این بچه عرب خلاصه خیلی مشهور خواهد شد و خیلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اینجوری هست نظام قال شریکونا فی ریاسه. حالا وقتی شیخ و رئیس گفته شد، همین ابن سینا مقصوده. قال شیخ و رئیس، ابن سینا در کتاب اشارات، الاشارات و تنبیهات، کتابی است از ابن سینا مختصر که در آخره عمرش هم نوشته و سه قسمت هست: منطق و طبیعیات و الهیات. طبیعیات و الهیاتش مشتمل بر 10 نمط هست. نمط اول و دوم و سوم در طبیعیاته و اون قسمت هم در الهیاته و نمط نهمش مقامات العارفین هست که در عرفان هست. کتاب الاشارات و تنبیهات کتابی است از ابن سینا، یه شرحی برش نوشته فخر رازی که قد هست نه شرح، و شرح دیگری حاجه نصیرالدین طوسی نوشته و صاحب محاکمات که قطب الدین رازی باشه، و آمده محاکمه کرده بین این دو تا شاره که پاورقی های الاشارات و تنبیهات، المحاکمات مال قطب الدین رازی هست. ابن سینا در کتاب الاشارات و تنبیهات اینجوری گفته، گفته ولعن بین اللفظ والمعنا علاقتا ما و ربما اثرت احوال فی اللفظ فی احوال فی المعنا فلذالک یلزم المنطقی ایزن ایرائی جانب اللفظ المطلق من حیث ذالک غیر مقید به لغت قوم دون قوم. این مال ابن سیناست. گفته از آن ره گذر که بین لفظ و معنا یک علاقه و ارتباط مخصوصی، علاقت و مایی یا علاقه مخصوصی برقرار هست، و چه بسا تأثیر می کند حالات لفظ در حالاتی که در معنا هست، حالات لفظ در معنا هم اثر میکنه. به خاطر این معنا لازم است برای شخص منطقی نیز، البته شخص ادیب باید نظر به الفاظ داشته باشه، اما به خاطر این معنا لازم است برای شخص منطقی نیز که رعایت بکند جانب لفظ را، اما لفظ مطلق، نه اینکه لفظ عربی، لفظ فارسی، آلمانی، نه لفظ مطلق. من حیث و ذالک، من حیث هو به مطلق، در حالتی که مقید نباشد به لغت قومی دون قومی، چون او لفظ میخواد برای دلالت بر معنا، حالا هر لغتی میخواد باشه. و قال المحقق الطوسی و الحکیم القدوسی فی منطق شرح الاشارات، محقق طوسی، حکیم قدوسی، خواجه نصیرالدین، متکلم، حکیم، ریاضیدان، منجم، در منطق شرح اشارات اینجوری گفتن، چون هم منطقشو شرح کردن، هم طبیعیات، هم الهیات. لشیء وجود فی الاعیان و وجود فی الاذهان و وجود فی العباره و وجود فی الکتابه، برای یک موجود، یک وجودی در اعیان و در عالم خارج هست، که وجودی در اذهان هست، یکی در عبارت یعنی لفظ هستش و یه وجودم در کتابت و نگارش هست. ولی کتابت و تدل علی عباره و هی علی معنى ذهنی دلالتان وضعیتان تختلفان به اختلاف الاوضاع. وجود کتبی دلالت میکنه بر وجود لفظی و وجود لفظی دلالت میکنه بر وجود ذهنی و این دوتا دلالت هر دوشون دلالت وضعیه و مختلف میشه به اختلاف اوضاع. یه لفظ در یه لغت دلالت بر معنایی میکنه، در لغت دیگر دلالت نمیکنه. یه نوشتن که وجود کتبی باشه در یه خط دلالت بر یه معنایی میکنه، در خط دیگر دلالت نمیکنه. دلالت کتبی بر لفظی و لفظی بر ذهنی دلالت وضعیه، در قید وضع واضحه و اختلاف پیدا میکنه به اختلاف اوضاع. و ذهنی و علی الخارج دلالتن طبعیتن لا یختلف و اصلا. وجود ذهنی هم دلالت بر وجود خارجی میکنه، انطباق بر وجود خارجی پیدا میکنه، اما یک دلالت طبعیه ای. دلالت طبعیه که گفته میشه آقا یعنی وضعیه نیست، لا یختلف و اصلا، هیچ جا اختلاف پیدا نمی کنه. اگر صورت زید تو ذهن ما آمد، این صورت زید دلالت بر زید خارجی می کنه، اختلاف هم هیچ گاه پیدا نمی کنه. و قال اند قول شیخ ربما و ربما اثرت احوالون فلس فی احوالون فلمعنا به هازه العباره. حکیم قدوسی در شرح قول شیخ الرئیس که الان نقل کردیم که گفته بود و ربما اثرت احوالون فلس فی احوالون فلمعنا، اینجوری گفته، به این عبارت خواجه گفته. حالا از اینجا عبارت خواجه است: ال انتقالات ذهنیه قد تکون به الفاظ ذهنیه و ذالک لرسوخ علاقه المذکوره فی الاذهان. انتقالات ذهنیه یعنی تفکر و اندیشه انسان، موقعی که تهدید میکنه یه چیزی را، یعنی حد چیزی را بیان میکنه، رسم چیزی را بیان میکنه، یه برهانی را تشکیل میده، اینا انتقالات ذهنیه. گفته که انتقالات ذهنیه و تفکرات و اندیشه های انسان، گرچه تفکر در قلمرو معانیه، در قلمرو الفاظ که نیست، انتقالات ذهنیه گاهی با الفاظ ذهنیه تو ذهن پیدا میشه. بلکه بعضی افراد هستن که همینطور که فکر میکنن نه تنها الفاظ ذهنیه تو ذهنشون، به زبونم میارن. حالا مثلا نشسته تنها داره فکر میکنه، بله انسانو، به زبونم لازم میره، حیوان و ناطق، تا چه رسه به این که تو ذهنم، نه حالا در اثر این که اینا تو کتاب خونده چجوریه، هم موقعی هم که میخواد بگه که حد انسان ال انسانو، مثل معنای انسان در قالب یه لفظ خیالیه و تو ذهنش میاد، این در اثر اون ارتباطیه که بین لفظ و معنا هست، مثل که لفظ دست از سر معنا بر نمیداره، حتی در محیط ذهنم دست از سر او بر نمیداره. البته قد یکون گاهی اینجوره، و اما افرادی هم هستن که نه، خوب تفکر در معانی میکنن، الفاظی هم نیست در کار در ذهن.
الفاظ وقتی وجود میاد که آدم تلفظ
بکنه، نه، اینا تو ذهن، الفاظ ذهنیه ال انسان، هم تو وقتی که داره فکر میکنه حد انسان رو بیان میکنه، هیچ هم نمیگه ها، همون تو ذهن ال انسان و حیوان و ناطق عبور میکنه، این معنا در قالب همون الفاظ هستش. بعضی اصلا تلفظ به اونم میکنن، البته این لفظ در مقام خیال، در مقام ذهن انسان. خود همین الفاظ هم وقتی انسان خود این الفاظ رو دید، باز دوباره صورت ذهنیه پیدا میکنه، میگه اینجور نیست، خود انسان، خود حیوان، ناطق، خود این هم، خود این لفظ هم وجود ذهنی پیدا میکنه. بله، انتقالات ذهنیه گاهی در قالب انتقالات معانی در ذهن انتقالات معانی در ذهن گاهی در قالب الفاظ ذهنیگه هستش و این به خاطر رسوخ و استواری علاقه مذکوره هست، اون علاقه که بین لفظ و معنا هست در اذهان، مثل این که اون علاقه در اذهان هم برداشته نمیشه، در اونجا علاقه بین لفظ و معنا برقرار هستش. فلهذا السبب ربما اتعدت الاحوال الخاصه بالالفاظ الى توهم امثالها في المعاني و يتغير المعاني بتغيرها. به خاطر همین معناست که گاهی سرایت پیدا میکنه احوالی که مختص به الفاظ، مثل اشتراک لفظی، منجر میشه به این که ما توهم بکنیم امثال این احوال را در معانی. مثلا یه حالتی که مختص به الفاظ اشتراک لفظیه، ما توهم بکنیم که این اشتراک لفظی در معنام هست، در حالتی که در معانی مشترک لفظیش اشتراکی نیست، اونو از یک دیگر جدایه. منجر میشه به این که ما توهم بکنیم امثال این احوال را در معانی و تغییر پیدا میکند به تغییر این الفاظ. مثلا کاملا معنا تغییر پیدا میکنه، چون کلمه باز مشترک است بین یک حیوان و بین گشاده در مقابل بسته، لذا معنا تغییر پیدا میکنه. ممکنه مقالط کاملا بهره برداری بکنه، بلبلی زینجا برفت و بازگشت، بحر سید این معانی بازگشت. اگه کسی کلمه باز رو به یک معنا چیز کنه، خب شعر خیلی معنا پیدا نمی کنه. اما بلبلی زینجا برفت و بازگشت، این بار این برگشت، رجوع کرد، بحر سید این معانی بازگشت، اون باز شکاری معروف، ازا تکراری در شعر نیستش، جناس هم هستش. والاغلاط التي تعرض بسبب الالفاظ مثل ما يكون باشتراك الاسم مثلا انما تسري الى المعاني لاشتمال الالفاظ الذهنيه ايضا عليها. و اغلاطی که عارض میشه به سبب الفاظ، یعنی اون سفسته ها و اون مغالطه هایی که شخص سفسته گر انجام میده به سبب الفاظ، یعنی از اشتراک لفظی که حال لفظ باشه استفاده میکنه، و اغلاطی که عارض میشه و مورد بهره برداری مغالط قرار میگیره به سبب الفاظ، مثل اونجاییست که لفظ اشتراک اسمی داشته باشه، اشتراک لفظی داشته باشه. مثلا همین اغلاطی که از ناحیه لفظ پیدا میشه مانند اشتراک اسمی سرایت پیدا میکنه، همین اغلاط در معانی، به خاطر مشتمل بودن الفاظ ذهنیه ایزن بر اون احوال. گفتیم لفظ یه احوالی داره که سرایت در معنا میکنه، و از اون نظر که الفاظ در محیط ذهنم دست از سر معانی بر نمیدارن، پس اون احوالی که الفاظ در ذهنم دارن سرایت به معنا پیدا میکنه. انتها قول محقق طوسی در شرح اشارات. مجسمه، مجسمه یه نحوه وجود شیه، البته مجسمه سازی در شرع مقدس حرامه، من آن مرغ غزل خوانم که در خاکم بود صورت، هنوز آواز می آید که سعدی در گلستان است. وقتی می خواستن مجسمه سعدی بیارن شیراز، خدا رحمت کنه مرحوم حسین نورالدین اعلی الله مقامه، این شعر را فرمود این مجسمه سازی حرامه. اما مجسمه شی هم یه نوع دلالت بر او میکنه، نقش شی، نقش که نقاشی کنن، نقش یک کتاب، اینم دلالت بر او میکنه. عکس برداری، خود عکس مثلا، اینم یه نحو دلالته، یه نحو وجوده، اینم یه نحو ظهوراته که مرحوم حاجی ذکر نفرمودن البته، و این بر حسب مراتب اجمالیه هست و الا مراتب تفصیلیه بیشتر. و بعد از ذکر نکته الحقیقیه للبحث عن اللفظ اشرنا الى الوجه المشهور. پس از آنی که ما ذکر کردیم نکته حقیقیه و علت حقیقیه برای بحث منطقی از الفاظ، اشاره کردیم به اون وجه مشهوری که گفتن، ولی یگان علت بحث منطقی از الفاظ همونه که گفتیم که احوال لفظ سرایت به احوال در معنا میکنه. فقلنا و فی الافادت و الاستفاده یلزم و لفظ شارح مراده، در افاده و استفاده لازم است یه لفظی که شرح بکند مراد شخص منطقی را. یه معلم برای یه متعلم بخواه صحبت کنه، یه دو تا مثلا هم مباحثه، البته در مورد افاده و استفاده لازم است یه لفظی که شارح مراد معلم باشه یا ما شارح مراد دو طرف مباحثه باشه. و ان لا شغل له بالالفاظ بالذات، اگرچه برای منطقی اشتغال و توجهی به الفاظ نیست بالذات، اما به خاطر افاده و استفاده باید توجهی داشته باشه. الدلالات یعنی هاذه بحث و دلالات، مثلا خبر از برای مبتدای محذوفی باشه. عرض میکنم که اگر چنون چه در لفظ و معنا، اگر چنون چه در ارتباط وجود کتبی با وجود لفظی یا وجود لفظی با وجود ذهنی مقصود جناب عالی باشه، اعتباریه، برای که مربوط به وضع واضح، قرارداد. و اما اگر مقصودتون دلالت وجود ذهنی بر وجود خارجی هست، اون وجود وجود طبیعی است، ذاتی حسابش بفرما، هیچ گونه اعتباری نیست. اون دلالت های کتبی بر لفظی، لفظی بر ذهنی، اینا مربوط به اعتبارات اجتماعی هست، قراردادهای اجتماعی، وضع واضح. و اما اگر چنون که اون باشه، نه. الدلالات یعنی هاذه بحث و دلالات، مثلا برای این که بحث از الفاظ باید از اینجا شروع بشه. لفظ دلالت بر معنا میکنه، کتابت دلالت بر لفظ میکنه، لفظ دلالت بر وجود ذهنی میکنه، وجود ذهنی، اجالتاً بحث الفاظ باید از اینجا شروع بشه، از دلالت، چون وجود لفظی دلالت بر وجود ذهنی میکنه، دلالت بر وجود خارجی میکنه به یه واسطه. پس باید اول معنای دلالت را بیان کرد که دلالت یعنی چه و دلالت چند جور هست. الدلالات، عرض میکنم که دلالت یا خفیه هست و یا جلیه. دلالات خفیه عبارت است از دلالات مفهومی، دلالات جلیه عبارت است از دلالت منطقی و امثال اینها. اگر چنانچه یک متکلمی به مخاطب خودش گفت که اینجا اک زیدون فاکرمه، اینجا دلالت جلیه، دلالت آشکار، دلالت روشن، این لفظ به طور دلالت جلیه، به طور آشکار و روشنی دلالت میکنه بر این که دلالت بر اکرام زید میکنه در وقت آمدنش. این دلالت، دلالت منطقی بهش میگن، دلالت جلیه بهش میگن. برای این که عرض میکنم که به طور روشن دلالت بر این معنا میکنه که دلالت میکنه بر وجوب اکرام زید عند مجیئه در وقتی که بیا. و اما یه دلالت خفیه نیمه دلالت ناروشنی هم در همینجا نهفته هستش و اون عبارت از این معناست که اگر چنون چه زید نیامد اکرامش نکن. اما این دلالت این لفظ ان جاء اک زیدون فاکرمه، این لفظ، این جمله، این کلمات دلالت جلیه روشن داره بر اکرام، وجوب اکرام زید عند مجیئه. اما همین جمله، همین الفاظ دلالت هم میکنه بر عدم وجوب اکرام زید عند عدم مجیئه. اما این دلالت دلالت مفهومی هستش و دلالت دلالت خفیه هست. حالا این مثلا مفهوم شرط، مفهوم لقب، اکرم العلماء مثلا اگر لقب مثلا مفهوم داشته باشه، مفهوم غایت، سمعت مسیامه الاللیل، یک کسی بیا بگه مفهوم داره یعنی دلیل که شد اصلا روزه نگیر، اگر اینها البته اینا در اصول فقه بیانش شده. پس دلالت یا دلالت خفیه هست مثل دلالت های مفهومی، یا دلالت جلیه روشن هست مثل دلالت های منطقی، و دلالت خفیه که خیلی معتبر نیست در علوم اگر چنون چه مفهوم هم حجیت داشته باشه و معتبر باشه که بحثش در اصول فقه شده، این در علوم متداوله و اینا البته خیلی در تعریفات در مثلا تشکیل براهین خیلی معتبر نیست، باید یه لفظی به کار برد که دلالتش بر معنا دلالت جلیه باشه. دلالت جلیه سه جوره: وضعیه و طبعیه و عقلیه، و هر کدوم از این سه قسم هم یا لفظی هستن یا غیر لفظی، که هممون یادمون هست در حاشیه مولا عبدالله که خوندیم در جاهای دیگر عرض میکنم. پس شش قسم دلالت داریم، دلالت جلیه شش قسم داریم: دلالت وضعیه لفظیه مثل دلالت لفظ زید بر وجود زید، دلالت وضعیه غیر لفظیه مثل این، مثلا عرض میکنم دلالت وضعیه غیر لفظیه مثل وضع کردن چراغ قرمز برای عدم عبور، چراغ سبز برای عبور، یا سابق ها یه چیزهایی نصب میکردن هر میلی یه علامتی میگذاشتن، یک مثلا پایه بالا میآوردن که این یک میله، یه فرسخه مثلا، اینهایی که نصب میکنن، یا این چیزهایی که عکس یه دست میکشن اشاره میکنه به مطب یه دکتر مثلا، اینها هم دلالت وضعیه غیر لفظیه، لفظ نیست اینها، اما وضع کردن برای این چراغ سبز وضع شده برای جواز عبور، چراغ قرمز وضع شده برای، مثل یه علامات رانندگی، خیلی از این علامات رانندگی دلالتشون دلالت وضعیه غیر لفظیه هست، لفظ نیست. اما اون کسانی که اومدن قوانینی برای راهنمایی و رانندگی وضع کردن، این اشکال، این خطوط، اینها را معین کردن، دلالت اینها دلالت وضعیه غیر لفظیه هست. دلالت طبعیه هم دو جوره: دلالت طبعیه وضعیه مثل کلمه آه، انسان آه دلالت بر اندوه میکنه، دلالت بر غم میکنه، و دلالت طبعیه غیر لفظیه مثل سرعت حرکت نبض که دلالت بر تب میکنه، یا پریدگی رنگ انسان که دلالت بر ترس میکنه، دلالت طبعیه غیر لفظیه هست. طبیعت انسان اینجوری است که وقتی ترسید رنگ زرد میشه.
دلالت طبعیه فقط در انسان هست
یا
در غیر انسان هست؟
حالا در انسان ها البته هستش، حالا یه توضیح میشوند ما عرض بکنیم اینشالا یه روز که ببینیم این دلالات چجور اقسامش که بیشتر بحثش بشه. دلالت عقلی هم دو جوره، یا لفظیه هست، مثل این که سخن یک سخنگو دلالت بر وجود سخنگو میکنه، لفظم هستش. حالا سابق که مثال میزنن مثل دیز که مقلوب زید هستش که از پشت دیواری بشنویم، لیکن سخن هر سخنگوی دلالت بر وجودش میکنه و این دلالت لفظیه عقلیه است. دلالت عقلیه غیر لفظیه هم عبارت است از مثل دود که دلالت بر آتش میکنه و اثر که دلالت بر مؤثر میکنه. حالا در بین این شش قسم دلالت جلیه اون چه در منطق معتبره به خاطر افاده و استفاده دلالت لفظیه وضعیه هست. شش قسم دلالت جلیه داریم، اما اونی که در در افاده و استفاده و در علوم و در محاورات و مناظرات به کار برده میشه و مورد استفاده قرار میگیره دلالت وضعیه لفظیه. اگرچه دلالت طبعیه و دلالت عقلیه هم اتم از دلالت وضعیه لفظیه هستن، هم اعم از او هستن و هم ادوم از او هستن، با این که دلالت طبعیه و دلالت عقلیه اتم از دلالت وضعیه هستش، ادوم هستش، اعمم هستش، اما در این حال چون دلالت وضعیه لفظیه در افاده و استفاده و محاورات به کار میخوره این معتبر است. الدلالات من طرق دلالت الجلیه اعتبر اللفظیت الوضعیه، یعنی از اقسام دلالت جلیه که شش قسم هستش معتبر دانستن منطقیین دلالت لفظیه وضعیه را من طرق دلالت الجلیه. این دلالت ها هر کدومشون یه طریقی هستن که ما را به مدلول میرسونه، از راه های دلالت جلیه، یعنی در بین اقسام ششگانه دلالت جلیه اون چه معتبر است برای افاده و استفاده دلالت لفظیه وضعیه هست. خرجت الخفیتو با قید جلیه دلالت خفیه بیرون رفت، دلالت خفیه معتبر نیست. دلالت خفیه مثل چی؟ مثل المفهوم مقابل المنطوق، مثل مفهومی که مقابل منطوقه. چون یه مرتبه مفهوم میگیم در مقابل مصداق، یه مرتبه مفهوم میگیم در مقابل منطوق. اون مفهومی که در مقابل مصداق میگیم بیشتر در فلسفه و اینها به کار برده میشه، اون مفهومی که در مقابل منطوق میگیم بیشتر در اصول فقه به کار برده میشه. یه وقت هم هست که مفهوم در مقابل معنا و مقصوده، گاهی لفظ از اون جهت که معنا ازش فهمیده میشه مفهم معناست، به معنا مفهوم میگه، از اون جهت که دلالت بر معنا میکنه به معنا مدلول میگیم، از اون جهت که قصد ما از لفظ معنا هست، انا یعنی به معنی قصد یقصد و معنی بهش میگیم یا معنا بهش میگیم. بنابراین به اونی که از لفظ فهمیده میشه گاهی مفهوم میگن، گاهی مدلول میگن، گاهی مقصود و مراد میگن. اما اینجا مفهوم در مقابل منطوق، همونی که در اصول فقه میگن. با قید جلیه بیرون رفت خفیه، مثل دلالت‌های مفهومی، مفهومی که در مقابل منطوقه نه مفهومی که در مقابل مصداقه، که مفهوم شرط و مفهوم الوصف و غیره هما، مانند مفهوم شرط انجا اک فاسقون به نبعین دوید چا؟ تبینون اینجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو، اگر چنون چه هم اینجا مفهوم شرط ممکنه کسی بگه داره و هم مفهوم وصفه که فاسق باشه، مثل مفهوم شرط و مفهوم وصف و غیر اینها، مثل مفهوم لقب، مفهوم ادب، مفهوم غایت و امثال اینها که در اصول فقه مورد بحثه، و طرق الجلیته هی العقلیت و طبعیت و الوضعیه. طرق جلیه یعنی دلالت جلیه اول به سه قسم تقسیم میشه: عقلیه و طبعیه و وضعیه. یعنی اونی که منشأش عقله یا منشأش طبعه یا منشأش وضعه.
در طبعیه و وضعیه عقل خب به طور مسلم دخالت داره.
بله درسته، اما طبع که گفته میشه عرض میکنم با عقل، البته حالا شاید این دلالت طبیعی مقصود به انسانها و این چیزا داشته باشه. و کل منها لفظیتون و غیر لفظیه، و هر یکی از این سه تا دلالت یا لفظیه یا غیر لفظی که مثالاش هم عرض کردیم، اعتبر لفظیت الوضعیه به اعتبار الافادت و الاستفاده. در بین این شش قسم دلالت جلیه معتبر است دلالت لفظیه وضعیه، اما اعتبارش اینی که میگیم معتبره به خاطر افاده و استفاده معتبره. دلالت لفظیه وضعیه اهمیت داره اما به خاطر افاده و استفاده، ولی اون دلالت های دیگه قوی تره به اعتبار الافادت و الاستفاده. و الا فل عقلیت و طبعیه اتم و اعم و ادوم. و الا اگر حساب افاده و استفاده نباشه، دلالت عقلیه و دلالت طبعیه یکی اتم من هر کدوم از اینا، اعم من هر کدوم از اینا و ادوم. حالا دلیل اتمیت و اعمیت و ادومیتشون رو بیان میکنم. لا تختلفان باختلاف الاعصار، این دلیل از برای ادومیته. مثل که لفونش اینجا لفونش مرتب نیست، مختلف نمیشن این دلالت عقلیه و دلالت طبعیه به اختلاف اعصار و قرون. پس ادومن دوام دارن، یه عصری هم باشه الان الفاظ مال چندین قرن هم الان دلالت چیز ببخشید. طبع انسان در یه میلیون سال قبل عرض میکنم آه دلالت بر اندوه میکرده، یا سرعت حرکت نبض دلالت بر طبع میکرده، یا دود دلالت بر آتش میکرده. یه میلیارد سال بعدم اینجوری هست، دلالت عقلیه و طبعیه دوامشون زیاده به اختلاف اعصار و قرون تغییر نمی کنه. اما دلالت لفظیه وضعیه ممکنه به اختلاف اعصار و قرون فرق کنه. چطور؟ البته حالا یه چیز، حالا حرکت نبض حسابش بفرما، ولی نوعا اینو هستش، اینو فرق نمیکنه. لا تختلفان دلالت عقلیه و طبیعه به اختلاف اعصار، این دلیل ادومیت این دوتا. ول امم یعنی لا یختلفان به اختلاف الامم، دلیل اعمیت این دلالت طبیعه و عقلیه هست. در تمام امم، در تمام ملت ها، در تمام نژادها دلالت عقلیه و طبیعی است. پس اعمه، از این کلمه اومم دلالت بر اهمیتش میکنه. ولا تتعلقان به ارادت لافظ، اینم دلیل از برای اتمیتشه. و متعلق و بستگی ندارن دلالت طبیعیه و دلالت عقلیه به اراده لافظ، چون در دلالت وضعیه لفظیه بعضی گفتن که دلالت لفظ بر معنا ذاتیه، بعضی گفتن که دلالت لفظ بر معنا به اراده لافظ هستش. اگر لافظ اراده بکنه این لفظ دلالت بر اون معنا میکنه، و اگر شوخی بکنه یا این که قصدش نباشه یا این که خواب باشه مثلا دلالت نمیکنه، که گویا مرحوم شیخ هم اهل الله مقام همین نظرش بوده. ولا تتعلقان به ارادت لافظ، دلالت طبعیه و عقلیه تعلقی به اراده متکلم ندارن، که متکلمی نیست تا اراده بکنه این لفظ دلالت بکنه، اراده نکنه لفظ دلالت نکنه. فد دلالت اللفظیت الوضعیه کون اللفظ بحیث و یفهم و من ادراکهی به توسط الوضعه معناه. البته خود دلالت اینجور معناش کردن، الدلالت و کون و شی بحیث و یفهم و منه شیء آخر، یا کون و شی بحیث و یلزم و من العلم بهی العلم و بشیء آخر. لفظ یه جوری باشه که ازش معنا فهمیده باشه بشه، یا از علم بهش علم به چیز دیگری پیدا بشه، اون معنای دلالت مطلقه هستش. اما دلالت لفظیه تعریفش اینه، دلالت لفظیه عبارت است از بودن لفظ به جوری که فهمیده بشود از ادراک این لفظ به توسط وضع معناش. البته این قیدها دلالت میکنه هر کدوم بر یه چیزی که بعدن انشاءالله چطور؟ چهارشنبه مگر تعطیله؟